صفحه 204. بهار سال 1847 سرنوشت تاوچین بار دیگر ناگهان ورق خورد. درست مثل دفعات قبل از این رو به آن رو شد. بیماران خود را از دست می داد و شایعه افول دانش او گسترده می شد. مجبور بود به بخشای فقیرنشین بندر بره، جایی که کسی به شهرت و سابقه کاری نداشت. مریضی ها هم مشخص بود، جای مشت و لگد و زخم گلوله و کارد. شبی تاوچین رو به بالین جاشوی مجروحی بردن تا زخم فرق شکافتش رو بخیه بزنه. اون را به اتاق پشتی بردن که مردی بیهوش افتاده و کلش مثل هندونه پکیده بود. حریفش نروژی نخراشیده‌ای بود که میز چوبی سنگینی رو بلند کرده و بر فرق سر او کوبیده بود. میخواست جلوی یک دسته باجگیر چینی بیسته. به سمت او هجوم بردن تا نفسشو ببرن و اگر اسکاندیناوی های دیگه توی اون نوشگاه بودن به دادش نمی رسیدن، چیزی از اون نمی موند. دعوای چند قمارباز مست به جنگ و درگیری نژادی تبدیل شد. زمانی که تاوچین رسید، هر کس که سر پا بود و می تونست راه بره در رفته بود. نروژی سالم رو دو پاسبان انگلیسی به کشتیش رسوندن. تنها کسی که توی صحنه موند پیاله فروش، مجروح روبه موت و سکاندار کشتی بود که پاسبان خبر کرد. اگر مجروح اروپایی بود، اون رو به بیمارستان انگلیسی ها می بردن. اما مقامات بندر چندان اهمیتی به آسیایی ها نمی دادن. تاوچین به یک نگاه فهمید که کار طرف ساخت است و نمی توان کاری کرد، چون کلش شکافته بود و مغزش بیرون می ریخت. همه چیزو به سکاندار گفت که انگلیسی تنومند و ریشویی بود. سکاندار گفت: چینیه لامذهب، نمیتونی بدوزیشو جلوی خونو بگیری؟ با کله این شکلی دوختنش فایده‌ای نداره، حقش اینه که توی آرامش بمیره. بی خود کرده که میخواد بمیره، کشتی من سحر راه میفته و این بابا رو توی عرشه لازم دارم، آشپز منه. تاوچین سری به احترام خماند و سعی کرد دلخوریشو از رفتار فانوی پنهان کنه و گفت: بد شد. سکاندار بطری جینی سفارش داد و از تاوچین خواست که با او هم پیاله شود. اگر آشپز رفتنیه، لاقل به یادش لیوانی بلند کنیم تا روح دربدرش بعدن نیاد که شست پاشونو قلقلک بده. دوتایی توی چند قدمی مرد محتضر نشستن و خودشونو ساختن. گاهی تاوچین خم می شد و نبض اون رو می گرفت. حساب می کرد که چند دقیقه دیگه تموم می کنه، اما طرف جون سخت بود. جونگی می دید که انگلیسی چطور پیاپی جام اون رو پر می کنه و خودش چندان چیزی توی حلق نمی ریزه. تا او گیج شد و نمی دونست اصلا چرا به اونجا اومده. یک ساعت بعد بیمارش دوبار به رشه افتاد و مرد. تاوچین ندید، زیرا به کف نوشگاه غلطید و بیهوش موند. نور خیره کننده نیمروز بیدارش کرد. چشم که باز کرد و تونه سرشو بلند کنه، دوروبرش چیزی ندید جز آسمون و آب. مدتی طول کشید تا بفهمه اون رو تاق باز روی کپه تنابهای عرشه کشتی انداختن. کوبش موج به تنه کشتی مثل تنین ناقوس توی کلش میپیچید. حس کرد صداهایی میشنوه و یکی فریاد میزنه، اما به هیچی اطمینان نداشت. شاید توی جهنم بود. زور زد به زانو بلند بشه و چند متری نرفته استفراغ لرزاننده اون رو گرفت و روی عرشه ولو شد. چند دقیقه بعد سطل آب سردی تکونش داد و جاکن کرد. صدایی شنید که به زبان کانتونی با اون حرف میزد. نگاهش رو بالا کشوند، چهره بیریش مهربونی رو دید که به روش لبخند میزد و نصف دندوناش ریخته بود. سطل آب دوم اون رو از گیجی در آورد. مرد جوان چینی که با مهربانی آب به سر و کلش میریخت، چون باطمه کنارش بلو شده بود. میخندید و با دست شطرق به زانوی خود میزد. گویی وضع تاو اینقدر خراب و خنددار بود. تاوچین زیر لبی گفت: من کجا هستم؟ به کشتی لیبرتی آزادی خوش اومدی. گمانم به طرف غرب میریم. من جایی نمیرم. باید همین الان پیاده بشم. قهقههی همراه این نمیرم شد. وقتی که سرانجام خودشو جمع جور کرد به اون گفت که دزدیدنش. درست مثل خودش که چند ماه پیشتر خفتشو گرفته بودن. تاوچین وا رفت. نزدیک بود قش کنه. معنی حرف اون رو میفهمید. وقتی توی عرشه آدم کم می اومد، ناخدا یا سکاندار می افتادن به سیاهی لشگر جمع کردن. چند تا از مشتری های پیاله فروشی رو از حال طبیعی به در می بردن و می کشوندن توی عرشه و برخلاف میلشون از اونا کار می کشیدن. زندگی روی دریا سخت بود. مزد کم، غذای بد و مریضی نسل آدم رو می سوزند. توی هر سفر چند تایی از جاشوها می مردن و تنشون راهی اعماق آب می شد. بیان که کسی به اونا فکر کنه. افزون برون ناخداها مستبدانی تمام عیار بودند که به هیچ کس حساب پس نمی دادن و کوچکترین سرکشی رو با شلاق پاسخ می گفتن. توی شانگهای اوضاع اونقدر خراب شد که ناخداها به هم قول شرف دادن که آدم ندزدن و جاشوهای همدیگر رو غر نزنن. پیش از این پیمان هرگاه جاشویی به ساحل می اومد تا لبی تر کنه، این خطر وجود داشت که روی عرشه کشتی دیگری چشم باز کنه. سکاندار لیبرتی هم تصمیم گرفت تا اوچینیون رو به جای آشپز مرده به عرشه ببره. در چشم او همه زردهای شکل بودن و میتونستن جای همدیگر رو بگیرن. بعد از آن که تاو رو مست کرد، اون رو به عرشه آورد. پیش از به حال اومدن تاو، انگشت شست او رو پای قراردادی گذاشت که طبق مفاد اون میباید 2 سال براش کار میکرد. عظمت اتفاقی که افتاده بود، کم کم توی مغز آبکی تاوچین جا میافتاد. فکر شورش هیچ وقت به سرش نزد. چه خودکشی به حساب می اومد، اما قصد داشت همون لحظه‌ای که پاش به خشکی برسه در بره، هر جا که میخواد باشه. آسیایی جوان به تاو کمک کرد تا روی پا بیسته و صورتشو بشوره. بعد اون رو زیر عرشه برد، جایی که تخت‌ها و نانوها ردیف بود. تختی رو به تاو داد با صندوقی که بارو بونش رو توی اون بذاره. تاوچین میترسید که همه چیزشو گم کرده باشه، اما وسایل پزشکیشو روی تخته یافت که قرار بود تخت خوابش باشه. سکاندار عقل کرده و اونها رو آورده بود، اما اکسلین توی محرابش جا مونده بود. ترس به جونش افتاد که روح زنش نتونه اون رو وسط اقیانوس بیابه. 2-3 روز اول روی آب براش شکنجه بود. گاهی وسوسه می شد که از عرشه توی آب بپره و خودش رو از اون رنج خلاص کنه. به محض اون که تونست روی پا بند بشه، اون رو فرستادن توی آشپزخونه بدوی کشتی که دیگ‌ها رو به قلاب آویزون کرده بودن و با هر موج و تکان صدای کرکنندشون به گوش آسیب می‌زد. تدارکات تازه‌ای که از هنگ کنگ بار زده بودن به سرعت ته کشید و دیگه چیزی نموند جز ماهی، گوشت نمکسود، لوبیا، شکر، پیه، آرد کرمو و بیسکویت‌های بیات و مونده‌ای که از خشکی خورد می‌شد. هر لقمه غذا رو توی سس سویا می‌زدن. هر جاشوی روزانه نیم لیتر سهمیه لیکور داشت تا غم و قصه هاشو فراموش کنه و دهن خودش رو بشوره، چون یکی از مشکلات زندگی روی دریا لثه های پیوره کرده بود. تاوچین برای میز ناخدا تخم مرغ و مارمالاد انگلیسی می برد که سفارش داده بود تا زنده بمونه. سهمیه ها رو طوری حساب می کردن که در طول سفر دوام بیاره، و البته اگر حادثه غیر معمولی پیش نمی اومد چنین می شد. اما گاه طوفان حساب آذوقه رو می رسید و گاه مدت ها باد نبود که حرکت کنن. در طول مسیر ماهی های تازهی رو که به تور انداخته بودن می پختن و می خوردن. مهارت آشپزی فوق‌العاده‌ای از تاوچین انتظار نداشتند. نقش اون توزیع غذا، لیکور و آب شیرین سهمیه بندی شده و مبارزه با موش و اسرافکاری بود. مثل باقی جاشوها، سهم کفسایی و کارهای دیگه کشتی هم بر عهده اون بود. بعد از 1 هفته از هوای تازه، کار سخت و همراهی مردانی که از 4 گوشه عالم جمع شده بودند لذت می برد. مردانی که هر کدوم داستان خود رو داشتن، با غم‌ها و شادی‌ها و مهارت‌های خاص. طی ساعات استراحت هر کدام سازی می‌زدن و قصه‌ای سرهم می‌کردن، از اشباح امواج و زن‌های زیبای بنادر دور. ملوان‌ها هر کدام اهل جایی بودن با زبان و رسوم مختلف، اما در چیزی اشتراک داشتن که باعث دوستیشان بود. تنهایی و دانستن این نکته که به هم نیاز دارن باعث رفاقت مردانی بود که اگه توی خشکی بودن رغبت نمی کردن توی روی هم نگاه کنن. تاوچین دوباره لبش به خنده باز شد. از وقتی لین مریض شده بود نمی خندید. 1 روز صبح سکاندار اون رو صدا زد تا به ناخدا جان سامرز معرفیش کنه که تا اون رو فقط از دور دیده بود بالای عرشه. مقابل خود مردی بلند قامت با ریش انبوه، چشم‌های نافذ و تنی سوخته از بادهای سرزمین‌های مختلف یافت. با تاو از طریق سکاندار حرف می‌زد که مختصری کانتونی می‌دونست، اما تاو با انگلیسی کتابی و لهجه اشرافی که از ایبز هابز آموخته بود جوابش رو داد. آقای اوگلزبی میگه تو یه جور طبیب هستی. من جونگی هستم، پزشک. پزشک؟ منظورت از پزشک چیه؟ تاوچین خنده کنان به نرمی گفت طب چینی که چندین قرن جلوتر از طب انگلیسی است ناخدا. دقیقا حرفای ایبز هابز رو می زد. ناخدا سامرز ابرو بالا انداخت. از گستاخی جاشوی بی سر و پا ناراحت شد، اما در مقابل حقیقت اظهارات اون مجبور شد سپر بندازه. خندید. آقای اوگلزبی، سه جام برندی برای ما پر کن. باید به سلامتی دکترمون جامی بلند کنیم. خیلی کم پیش میاد که روی عرشه دکتر داشته باشیم. توجیه نقشه فرارش رو در اولین بندری که لیبرتی لنگر انداخت اجرا نکرد، چون نمیدونست باید به کجا بره. فکر این که به زندگی فلاکتبار زن مردگیش توی هنگ کنگ برگرده با ادامه مسیر توی دریا علی‌السویه بود. اینجا با اونجا چه فرقی میکنه؟ دست کم در مقام جاشویی سفر میکرد و روشهای رایج طبی سایر جاها رو یاد میگرفت. چیزی که خیلی آزارش میداد این بود که توی اون آوارگی و موجهای سهمگین حائل لین نتونه اون رو پیدا کنه، هرچند نامش رو با صدای بلند توی باد فریاد میکرد. توی نخستین بندری که لنگر انداختن اون هم مثل بقیه مرخصی 6 ساعته گرفت و به ساحل رفت، اما به جای آنکه وقت خودش رو توی میخونه ها بگذرونه، طبق دستور ناخدا مثل کبوتر جلد خودش رو به بازار عطارها رسوند تا گیاهان دارویی تهیه کنه. گفته بود حالا که دکتر داریم دارو و درمان هم لازمه. کیسه پول به تاو داد و بهش گفت که اگه فکر فرار به سرش بزنه یا بخواد سرش کلا بذاره پیداش میکنه و گلوشو با دست خودش جر میده، چون هنوز کسی از مادر زاده نشده که اون رو دودره کنه و در بره. چینی جان شیرفهم شد؟ بله شد انگلیسی جان. انگلیسی جان نه، بگو قربان. تاوچین سر به زیر افکند و گفت بله قربان. یاد میگرفت که توی روی مرد سفید نگاه نکنه. اولین چیزی که با حیرت تمام دریافت این بود که چین مرکز عالم نیست. فرهنگ‌های دیگری هم وجود داشت. گرچه به بربریت نزدیک بود، اما خیلی قوی‌تر به نظر می‌اومد. اصلاً تصور نمی‌کرد که انگلیسی‌ها بخش وسیعی از دنیا را زیر سلطه داشته باشند. همونطوری که خبر نداشت فانوی‌های دیگه ارباب مستعمرات دوردست قاره‌های دیگه باشن و ناخدا سامرس نمیتونست اون روز که از بندر آفریقا لنگر کشیدن برای تاو که دندان خراب اون رو میکشید توضیح بده. تاو به لطف سوزن‌های طلایی که توی شقیقه ناخدا فرو کرده بود و خمیر میخک و اوکالیپتوس که بلستش چسبوند عمل جراحی موفق و تمیز و بی‌دردی انجام داد. وقتی تموم شد و بیمار قدرشناس بطری نوشیدنیشو خالی میکرد، تاوچین دل به دریا زد و پرسید که کجا میرن. سفر کورکورانه توی دریای بیکران بیان که بدون کجا میره اون رو بر میاشفت. به سمت اروپا میریم، اما برای ما فرقی نداره. ما دریا نوردیم، همیشه روی آب میمونیم. دوست داری به وطن برگردی؟ خیر قربان. کس و کاری داری؟ خیر قربان. پس برای تو فرقی نمی کنه که کجا میریم؟ شمال و جنوب و شرق و غرب یکیه، بد میگم؟ نه، فقط میخوام بدونم کجا هستم. چرا؟ برای اینکه اگه از روی عرشه پرت شدم یا کشتی غرق شد، روحم بدونه کجاست تا راه خودش رو به طرف چین پیدا کنه، وگرنه آواره میشه. آخه دروازه های آسمون توی چینه. ناخدا خنده کنان گفت، این فکر ابلهانه رو از کجا آوردی؟ پس اگه بخوای به بهشت بری باید توی چین بری و بمیری. ببین یه نگاه به این نقشه بکن مرد، کشور شما از همه جا بزرگتره درست، اما بیرون از چین هم دنیایی هست. اینجا انگلستانه، میبینی جزیره کوچک، اما اگه مستعمراتش رو به حساب بیاری میبینی که ما آقای بیش از نصف دنیاییم. این کارو چطوری کردین؟ درست مثل هنگ کنگ، با جنگ و تزویر، یعنی با ترکیب قوای بحریه، حرص و انضباط. ما برتر نیستیم، بی‌رحم‌تر و آزمندتریم. من شخصاً به انگلیسی بودن خودم افتخار نمی کنم. تو هم بعد از اون که به اندازه من سفر کردی، افتخاری توی چینی بودن خودت نمی بینی. طی 2 سال بعدی، تاوچین فقط 3 بار پا به زمین سفت گذاشت. یکی از اون 3 بار توی انگلستان بود. بین جمعیت انبوه بندر خودش رو گم کرد و با چشمهای کودکی خیره مونده به چیزهای تازه نگاه می کرد و توی خیابونهای لندن قدم می زد. فانوی ها عجیب و غریب بودن. از یه طرف ظرافتی نداشتن و مثل وحشی ها رفتار می کردن، اما از طرف دیگه می تونستن به نوآوری های جالبی دست بزنن. برون معلوم شد که انگلیسی ها توی مملکت خودشون همون تبختر و فخر فروشی رو دارن که توی هنگ کنگ داشتن. اونا هیچ احترامی برای اون قائل نبودن و چیزی از احترام و آداب معاشرت نمی دونستن. سعی کرد برای خودش نوشابه زنجبیلی بخره، اما اون رو از مهمونخونه بیرون کردن. به اون گفتن جای سگای زرد اینجا نیست. با چند جاشوی چینی دیگه به جایی رفتن که چینی سال خورده اون رو میگردوند و تونستن در آرامش غذایی بخورن و چیزی بنوشند و سیگاری دود کنن. با گوش دادن به داستانها و قصه هایی که مردان دیگه نقل میکردن تا او فهمید که باید خیلی چیزا یاد بگیره. به این نتیجه رسید که باید راه استفاده از مشت و خنجر رو بیاموزه. استاد خردمند طب سوزنیش فراموش کرده بود اصل اساسی رو به اون بگه. دانش فایده ای نداره اگه نتونی از خودت دفاع کنی. در فوریه سال 1849 لیبرتی توی اسکله والپارسو لنگر انداخت. روز بعد ناخدا سامرز اون رو به کابین خود خوند و نامه ای به دستش داد. اینو توی بندر به من دادن، برای توه، از انگلستان. تاوچین پاکت رو گرفت، سرخ شد و لبخندی به پهنای صورتش نشست. ناخدا گفت، نکنه نامه عاشقانه باشه ناکس؟ تاو گفت، خیلی بهتر از اون. پاکت رو سروند لای پیرنش، فقط امکان داشت ایبس هابز دوست قدیمیش برای اون نامه داده باشه. اولین نامه‌ای که طی 2 سال برای اون میفرستادن. تاوچین کارت خوب بوده. قربان فکر میکنم از آشپزیم زیاد راضی نبودین. آشپزی که افتضاح بود، اما چی بگم از تبابتت؟ توی این 2 سال یک جاشو هم از دست ندادم. هیچ کدوم از ملوانها هم اسکوربورت نگرفتن. میدونی یعنی چی؟ خوشبختی. قراردادت امروز تموم میشه. گمانم بد نباشه بکنم توی خمره تا پاتیل بشی و یه قرارداد دیگه امضا کنی. این کارو میتونم با یکی دیگه هم بکنم. البته مدیون تو هستم و قرضم رو ادا میکنم. میخوای باز با من بیای؟ مزدت رو هم زیاد میکنم. کجا میری؟ به کالیفرنیا. اما این کشتی رو ول میکنم. قرار ناخدای کشتی بخار بشم. سالها منتظر این فرصت طلایی بودم. دلم میخواد تو هم با من بیای. تاوچین درباره کشتی های بخار شنیده بود و از اونها وحشت داشت. فکر دیگ‌های بزرگ جوشان برای تهیه بخار و نیروی ماشین دوزخی فقط به ذهن کسانی خطور می‌کرد که همواره عجله دارند. بهتر نبود با جریان منظم باد و آب حرکت کنند؟ چرا باید طبیعت رو به چالش می‌خوندند؟ شنیده بود که دیگ‌ها وسط دریا ترکیده و خدمه کشتی زنده زنده آب پس شده بودند. تکیه‌های گوشت آدمی که مثل میگو پخته بود و در تمام جهات پخش و پلا می‌شد تا خوراک ماهی‌ها بشه، در حالی که ارواح اون فلک‌زده‌ها که با انفجار بخار به این سو آن سو پرت شده بود، امکان جمع شدن و پیوستن به اجداد رو نداشت. تاوچین یادش می‌اومد که وقتی کتری آب جوش برگشت روی خواهرش چه اتفاقی افتاد و فریادهای درد و زجر رو هنوز می‌شنید که بعد به مرگ اون منجر شد. اصلا دلش نمیخواست به چنان خطری تن بده. تمایلی هم به کسب و استخراج طلا نشون نمیداد، گرچه شنیده بود گله به گله روی زمین ریخته. به جان سامرز هم بدهکار نبود. این ناخدا کمی قابل تحمل تر از فانوی های دیگه بود. با خدمش هم همون سختگیری ناخداهای دیگر رو داشت، اما دوستی بین اونها نبود و هرگز پیش نمی اومد. متشکرم قربان. نه، نمیخوای کالیفرنیا رو ببینی؟ خیلی زود ثروتمند میشی و اگه بخوای به چین برگردی با ثروت و مکنت میری. برم هم با کشتی شراعی میرم. چرا؟ کشتی بخار تونتر میره و سالمتره. تاوچین توضیح نداد. ساکت کلاه به دست ایستاد تا ناخدا نوشیدنیشو تموم کنه. سامر سرانجام گفت، نمیتونم مجبورت کنم. توصیه نامه‌ای به دوستم ونسان کاتس ناخدای امیلیا می نویسم که چند روز آینده راهی کالیفرنیا است. کاتس هلندی عجیب و غریبیه. خیلی سختگیر و مذهبی به نظر میاد، اما ناخدای خوب و مهربونیه. سفر شما از مال من کنتر میشه، اما شاید همدیگر رو توی سان فرانسیسکو دیدیم. اگه نظرت عوض شد میتونی بیای با من کار کنی. ناخدا جان سامرز و تاوچین برای اولین بار با هم دست دادن. سفر صفحه 215. الیزا توی دخمه ته انبار گلوله شد و به تب و تاب مرگ افتاد. علاوه بر تاریکی و احساس فلاکت توی زندگی، اینجا بوی زخم محتویات بشکه‌ها و جعبه‌ها و بسته‌های ماهی نمکسود و بقایای اقیانوس که روی تخته‌های کشتی جا خوش کرده بود، حال اون رو به هم می‌زد. شامه تیزش که با چشم بستم اون رو توی دنیای تاریک راه می‌نمود، حالا به ابزار شکنجش بدل شده بود. تنها مونس اون گربه عجیب و سرنگی بود که اونجا ولش کرده بودن تا خدمت موش‌ها برسه. تاوچین به اون اطمینان داد که به بوی زهم عادت میکنه و توی محیط بسته خو میگیره، چون تن آدمی تقریباً به همه چیز میسازه. ضمناً اضافه کرد سفر طولانی و امکان این که برای هواخوری بیرون بیاد وجود نداره و اگر نمیخواد دیوونه بشه باید به اون فکر نکنه. قول داد براش آب و غذا فراهم کنه. هر وقت فرصتی دست میداد بیان که شکی برانگیزه به سراغ اون میومد. کشتی کوچیک بود و شلوغ و خیلی راحت میشد دلیلی دست و پا کرد و سری به اون پایین زد. ممنونم. وقتی به کالیفرنیا برسیم گل سینه زمردی رو هم بهت میدم. نگهدار برای خودت. تو قبلا پول کافی دادی. به اون احتیاج پیدا میکنی. راستی چرا به کالیفرنیا میری؟ میرم ازدواج کنم. اسم دلبندم خواکینه. تب طلا اون رو گرفته و رفته تا بخت خودش رو بیازمایه. گفت که برمیگرده اما نمیتونم صبر کنم. تقریبا به محض آنکه کشتی والپارسو رو ترک کرد و به آب‌های آزاد رسید، الیزا اوق زد. چندین ساعت توی تاریکی مثل حیوان غرق کثافت خودش دراز کشید. اونقدر حالش بد بود که نمیدونست کجاست و چرا اونجا اومده. سرانجام در چوبی به صدا در اومد و تاوچین ظاهر شد. توی نور لرزان کونه شمعی بشقاب غذای اون را آورد. فقط یک نگاه کافی بود تا بدونه دخترک در وضعی نیست که بتونه چیزی ببلعه. غذا رو جلوی گربه گذاشت و رفت تا سطل آبی بیاره و دختر رو تمیز کنه. چند فنجون جوشونده زنجبیل به خوردش داد و با فرو کردن چند تا از سوزنهای طلاییش به شکم او آرامش بخشید. الیزا متوجه نشد که کی لباسهای اون را درآورد و با آب دریا شستشوش داد و با کاسه آب شیرین آب کشیش کرد و سر تا پا با روغن نارگیل تطهینش کرد که برای مریضهای تب نوبه‌ای تجویز می کردن. چند دقیقه بعد لای شنل پشمیش به خواب رفت و گربه دم پای او خوابید، در حالی که تاوچین اون بالا روی عرشه لباسهای اون را توی دریا می شست. سعی داشت توجه کسی رو جلب نکنه، گرچه اغلب جاشوها در اون ساعت استراحت می کردن. مسافران تازه هم به اندازه الیزا دریا زده می شدند و در مقابل چشمان بی‌اعتنای مسافران اروپایی که 3 ماه بود روی آب سفر می کردند و این مراحل رو پشت سر گذاشته بودند، اوق می زدند. توی روزهای بعدی در حالی که مسافران جدید امیلیا به کوبش امواج عادت می‌کردند و طی باقی مدت سفر حالشون عادی می‌شد، الیزا ته کشتی حالش بدتر می‌شد. تاوچین مرتب پایین می‌رفت و به اون سر می‌زد، براش آب می‌برد و سعی می‌کرد قصیانش رو برطرف کنه. تعجب می‌کرد که به جای بهبود وضع اون دم به ساعت بدتر می‌شه. سعی می‌کرد با روش‌های متداول و شناخته شده اون رو آروم کنه، اما الیزا نمیتونست چیزی توی شکم خودش نگه داره و آب بدنش از دست میرفت. براش مخلوط آب و نمک و شکر درست میکرد و صبورانه با قاشق به خوردش میداد. 2 هفته هم گذشت بیان که تغییری در وضع الیزا حاصل بشه. زمانی رسید که دخترک پوست و استخوانی شد و دیگه نمیتونست ورزش و نرمش های مورد نظر تاوچین رو انجام بده. اگه تکون نخوری بدنت باد میکنه و ذهنت تاریک میشه. دائم توی گوشه اون همین حرفا رو میخوند. کشتی توی بندرهای کاکیمبو، کالدرا، آنتوفاگاستا، ایکوئیک و آریکا توقفهای کوتاهی داشت و تاو هر بار سعی میکرد الیزا رو قانع کنه که پیاده بشه و راهی به طرف خونش بیابه و برگرده، چون میدید که روز به روز لاغرتر و ظریفتر میشه و میترسید نتونه دوام بیاره. وقتی بندر کایو رو پشت سر گذاشتن وضع الیزا خیلی خراب شد و به حال مرگ افتاد. تاو توی بازار مقداری برگ کاکائو خریده بود که خصوصیات طبی اون رو میدونست. 3 مرغ زنده هم خرید که اونها رو بکشه، چون دخترک بیچاره به چیزی اشتها آور غیر از سهمیه های بخور نمیر کشتی نیاز داشت. مرغ اول رو توی آب و مخلوط مقوی زنجبیل پخت و پایین رفت تا سوپ رو به زور هم که شده توی حلق اون بریزه. چراغ روغن نهنگ رو روشن کرد و سراغ بخش بار رفت تا توی سوراخ موش مریض خود بره که خسته خوابش برده بود و گویی نمیدونست که اونجاست. زیر پای اون خون فراوانی ریخته بود. جونگی لندید و روی اون خم شد. میترسید بیچاره خودکشی کرده باشه. نمیتونست اون رو سرزنش کنه. توی چنین شرایطی خود اون هم به این فکر میافتاد. لباس اون رو کنار زد اما زخمی ندید. دستش که به اون خورد فهمید زنده است. تکونش داد و بیدارش کرد. سرانجام الیزا با صدای لرزان گفت من حامله هستم. تاوچین شطرق با کف دست به پیشانیش کوبید و توی دعاهایی که با ناله قاطی می شد و به زبان بومیش می خوند گم شد که 15 سالی بود به اون زبان حرف نزده بود. اگه میدونست که حامل است اصلا به اون کمک نمیکرد. آخه چه فکری کرده بود که با اون وضع شیلی رو به سوی کالیفرنیا ترک کنه؟ لابد دیوونه شده بود، همینو کم داشت. سخت شدن بچه، اگه میمرد بیچاره میشد، به چه دردسری میافتاد؟ دیوونه شده بود؟ آخه این چه کاری بود که کرد؟ چرا علت فرار عجولانش رو از شیلی حدس نزده بود؟ چند تا فوش و لعنت به انگلیسی داد، اما دخترک بیهوش افتاده بود و هیچ نمیشد بهش نزدیک شد. مثل نوزادی تکونش داد و خشم و ناراحتیش به محبت بدل شد. یک لحظه به فکرش رسید بره و همه چیز رو به ناخداکاتس بگه، اما از واکنش اون خبر نداشت. لوتری خشک مقدس هلندی که با زنهای مسافر چنان رفتار میکرد که گویی تا اون دارن، اگه میفهمید یکی دیگه هم قاچاقی سوار شده و حامل است و حالا در حال مرگ، چه واکنشی نشون میداد؟ چه مجازاتی برای اون در نظر میگرفت بمانه؟ یک کلمه هم نباید لو میداد. تنها راهش این بود که صبر کنه تا اگه الیزا مرد، جنازه‌شو با کیسه های زباله آشپزخونه به دریا بندازه. بهترین کاری که میتونست برای اون بکنه این بود که اگه دید خیلی زجر میکشه، وسایل مرگ شرافتمندانش رو فراهم کنه. میخواست بره که حضور غریبی رو حس کرد. ترس خورده و هراسون چراغ رو بالا آورد و به وضوح تمام توی شعله لرزان همسرش لین رو دید که از فاصله کوتاه اون رو تماشا میکرد. روی صورت خندانش اون نگاه رو دید که همیشه به اون افتخار میکرد. لباس حریر سبزش رو به تن داشت که برای مناسبت‌های خاص نگه می‌داشت و گلدوزی‌های طلایی به اون جلوه‌ای دیگر می‌بخشید. موهاشو عقب کشیده و بسته بود. گل سرهای آجیش و دو گل روی هر گوشش داشت. آخرین باری که دیدش همین شکل بود، وقتی زن همسایه برای مراسم تدفین آماده‌اش می‌کرد. حضور زنش چنان محسوس بود که اون رو به وحشت انداخت. ارواح هر قدر هم که توی زندگیشون خوب باشن، میراها رو با بیرحمی اذیت میکنن. با عجله به طرف نردبان دوید، اما لین جلوی اون را گرفت. تاوچین به زانو افتاد، لرزان به پیسوز چنگ زد که تنها حلقه ارتباط با واقعیت بود. دست به دعا برداشت تا اگر روح قصدی شیطانی داشته باشه یا شیاطین به شکل اون در آمده باشن بگریزه. کلمات یادش نمی اومد و تنها ناله‌ای که از دهنش در اومد حرفای محبت آمیز نسبت به لین بود. آنگاه لین خم شد و با چنان ظرافتی سرش رو نزدیک اون آورد که اگه جرأت می کرد بوسه ای می رو بود. زیر گوشش گفت که نیومده اذیتش کنه، بلکه فقط اومده تا وظایف پزشکی شریف رو به یادش بیاره. خود اون بعد از تولد دخترش از خونریزی به حال مرگ افتاده بود و اون تونست از مرگ نجاتش بده. چرا این کارو برای دختر جوان نمی کنه؟ بر سر تاوی محبوب اون چه اومده؟ آیا قلب مهربونش رو از دست داده و به حشره تبدیل شده؟ به اون اطمینان داد که مرگ زود هنگام پیشونی نوشت الیزا نیست. اگه زنی آماده است که سراسر جهان رو توی سوراخ موشی سفر کنه تا دلبندش رو بیابه، به خاطر اونه که عشق داره. باید کمکش کنی تاو. اگه بدون دیدن دلبندش بمیره، هرگز روی آرامش نمیبینه و روح اون همیشه به دنبال تو میگرده. این حرفو زد و غیب شد. تاو التماس کرد صبر کن. دست دراز کرد تا اونو بگیره، اما هوا رو چنگ زد. تاوچین ناتوان روی کف انبار ولو شد و مدتی طولانی زور زد تا به خودش مسلط بشه. قلبش از کوبش دیوانوار باز موند و آروم گرفت. شاید هزار بار گفت نرو، نرو. بیمار عشق سرانجام بلند شد. در انبار رو باز کرد و بیرون رفت تا هوای تازه بخوره. شب گرمی بود. اقیانوس آرام مثل نقره توی مهتاب می درخشید و نسیم ملایمی شکم بادبانهای نخنمای املیا رو بالا آورده بود. بسیاری از مسافران خواب بودن یا توی کابینهاشون ورق بازی می کردن. باقی توی نانوها دراز کشیده بودن تا شب رو میان بازار جهودهای روی عرشه که پر از جعبه ها و ماشین ها و بند و بست ها بود به صبح برسونن. عده‌ای هم خودشون رو دم عرشه با بازی دلفین‌های توی آب و امواج کفالود سرگرم می‌کردن. تاوچین سر بلند کرد و گنبد عظیم آسمان رو از نظر گذروند و خدا رو سپاس گفت. لین برای اولین بار پس از مرگ اینقدر